ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی بسیار خوش آمدید، شب شما بخیر. و در ابتدا خبری از فوتبال رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میکنم. 18 تیم صعود کننده به مرحله سوم رقابت انتخابی جام جهانی در قاره آسیا مشخص شدن. در هفته پایانی این مسابقات و از گروه پنجم بازی ها دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در ورزشگاه آزادی به تساوی 0-0 انجامید. با این نتیجه دو تیم با 14 امتیاز صعود خودشون رو به مرحله سوم مسجل کردند. در دیگر بازی این گروه، ترکمنستان با هنگ کنگ به تساوی 0-0 از گردونه رقابت کنار رفتند. در سایر بازی ژاپن 5-0 از صدر سوریه گذشت. کره 1-0 چین رو برد. استرالیا 5-0 فلسطین رو مغلوب کرد. تایلند 3-1 سنگاپور رو شکست داد. اندونزی 2-0 بر فیلیپین چیره شد. کره شمالی هم 4-1 میانمار رو از پیش روی برداشت. مالزی هم 3-1 بر چین تایپه پیروز شد. تاجیکستان هم 3-0 بر پاکستان غلبه کرد. قطر هم 2-1 هند رو شکست داد. کویت هم با 1 گل بر افغانستان چیره شد. عمان هم با قرقیزستان 1-1 مساوی کردند. لبنان هم با 4 گل بنگلادش رو با شکست برد. دیدار امارات با بحرین 1-1 مساوی به پایان رسید. بازی عراق با ویتنام و عربستان با اردن در حال برگزاریه. به این ترتیب تیم‌های ایران، ازبکستان، قطر، ژاپن، کره شمالی، کره جنوبی، چین، عمان، عراق، عربستان، اردن، امارات، بحرین، استرالیا، فلسطین، کویت، قرقیزستان و اندونزی از گروه‌های نهگانه به مرحله سوم رقابت‌های انتخابی راه یافتند. خبرها رو پی میگیریم با فوتبال و یک گزارش. 17 دوره مسابقات یورو 2024 از جمعه با حضور 24 تیم در 6 گروه به میزبانی کشور آلمان در 10 شهر آغاز خواهد شد و به مدت 1 ماه به طول خواهد انجام. تیم ملی آلمان در دیدار افتتاحی مقابل تیم ملی اسکاتلند سفارایی میکنه. گزارشی بشنوید درباره هاوشی این رقابت.
اوضاع لهستان گل بود به سبز هم آراسته شد. بعد مصونیت میلیک، زوج لواندوفسکی تو خط حمله لهستان، حالا خود لوا هم مصون شده و فعلا تا اینجا بازی اول لهستان تو یورو مقابل هلند رو از دست داده. پزشک تیم لهستان اما گفته ما هر کاری انجام میدیم تا روبرت بتونه در بازی دوم مقابل اتریش بازی کنه. هلند هم یکی دو تا مصدوم داده. فرانکی دیونگ و تیون کوب ماینرز هر دو به دلیل مصدومیت از ترکیب این تیم برای یورو کنار گذاشته شدن. حالا قرعه به نام یان ماتسن افتاده تا به جای مصدوما به جمع لاله‌های نارنجی اضافه بشه. نگرانی ها در خصوص بازی انگلیس و صربستان هر روز بالا و بالاتر میره. حضور هوادارای افراطی و خشونت طلب در هر دو طرف سکوها پلیس رو مجاب کرده تا با 1000 افسر پلیس به همراه یه واحد ضد شورش برگزاری این مسابقه رو پوشش بدن. این در حالیه که حدود 1600 هوادار خشونت طلب انگلیسی با دستور ممنوعیت فوتبال مجبور شدن گذرنامه‌شون از شروع تا پایان مسابقات تسلیم پلیس کنن تا نتونن برای تماشای بازی‌ها خودشونو به آلمان برسونن. ساوتگیت گفته اگه انگلیس نتونه یورو رو ببره من باید از تیم ملی برم. سرمربی انگلیس گفته من تقریبا 8 ساله که تو این سمتم و به نظر خودم این آخرین فرصت من در تیم ملیه. ساوتگیت گفته شما نمیتونید بعد این همه سال بیای جلوی مردم بیستین و بگین لطفاً یکم بیشتر فرصت بدین و صبر داشته باشین. و درگیری در اردوی آلمان. رودریگر و فولکروگ مدافع رئال و مهاجم دورتموند که چند روز قبل دیدار پایانی لیگ قهرمانان و مقابل هم انجام دادن، حالا تو اردوی آلمان دست به یقه شدن. کار به جایی رسیده که اعضای کادر فنی آلمان برای جدا کردن این دو نفر وارد زمین شدن. داوود مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها با بسکتبال. شهرداری گرگان به نیمه نهایی رقابت قهرمانان آسیا صعود کرد. در مرحله گروهی این رقابت در دبی و از گروه دوم بازی ها شهرداری گرگان نماینده کشورمون در سومین دیدار خودش 94-81 هیروشیمای ژاپن رو شکست داد و با 5 امتیاز صعودش به مرحله نیمه نهایی قطعی کرد. قهرمان رقابت به جام بین قاره‌ای 2024 سنگاپور رو خواهد یافت. خبر دیگر از بسکتبال این که در ششمین دوره مسابقات 3-3 دانشجویان آسیا در چین تیم دانشگاه شهید بهشتی نماینده کشورمون در نخستین مبارزه خودش صاحب یک پیروزی و یک شکست شد. اما مسابقات دو میدانی بین المللی فرانسه با قهرمانی نماینده کشورمون رقم خورد. در این رقابت حسن تفتیان در ماده 100 متر زودتر از سایر رقبا از خط پایان عبور کرد و قهرمان شد. دوندگان کشورمون کشور میزبان هم به ترتیب دوم و سوم شدند. یک گزارش دیگر رو در این بخش تقدیم حضور شما دوستان ورزش میکنیم. زنگ نجات پرستی یورو 2024 به صدا در آمد. داوود مرادی گزارش.
یان رایت اسطوره آرسنال و تیم ملی انگلیس گفته رسانه های این کشور بازیکنای سیاه پوست رو قربانی میکنن. اشاره رایت به نوع پوشش رسانه های این کشور در مواقع ناکامی است. نمونهش باخت انگلیس به ایسلند. از دیلی استار و تلگراف و سان تا بی بی سی و برخی صفحات ورزشی دیگه همشون عکس بوکایو ساکا رو به عنوان تصویر اصلی تو خبر باخت انگلیس نشون دادن. نکته اینجاست که ساکا تو اون بازی رونیمکت بود و از دقیقه 65 به بازی اومد. خیلی قبلتر از اومدن ساکا هم یعنی دقیقه 12 انگلیس گلو خورده بود. یان رایت حالا نگران از آینده این مسیر رسانه‌ایه. شاید یکی از ریشه های نگرانی رایت برمیگرده به یوروی قبلی، دیدار نهایی بازی انگلیس و ایتالیا، اونجا که مارکوس رشفورد، جیدون سانچو و بوکایو ساکا تو پنالتی‌های آخر بازی ضرباتشون گل نشد و به شدت مورد حملات نجات پرستانه قرار گرفتن. اتفاقی که منحصر به انگلیس هم نبود. بعد حذف فرانسه مقابل سوئیس تو مرحله 1/8 هواداره فرانسوی انقدر امباپه رو کوبیدن که تصمیم داشت از تیم ملی خداحافظی کنه. کافی بود ترکیب واژه‌های سیاه‌پوست، مهاجر و میمون رو تو فضای مجازی جستجو کنید تا جملاتی مثل اینو پیدا کنید. به خانه‌هایتان برگردید، مهاجران بی اصالت. حالا در آستانه یورو 2024، یان رایت میگه رسانه‌های انگلیس از همین الان تصویر بازیکن‌های سیاه‌پوست رو به عنوان چهره شکست آماده کردن. شاید همین جهت‌دهی رسانه‌ای در بروز برخی رفتارهای روی سکوها بی تأثیر نیست. پرتاب موز برای تحقیر بازیکن رنگین پوز، در آوردن صدای میمون در ورزشگاه، یا سلام نازی روی سکوها. داوود مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
حاصل تلاش نمایندگان تنیس روی میز ایران یک پیروزی و یک شکست در دور نخست جدول مقدماتی تنیس روی میز اسلوونی بود. در این دور نیما عالمیان در رقابت با کویک از سنگاپور 3-1 شکست خورد و هدایی در دور نخست 3-0 نماینده سنگاپور رو برد. مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا در قزاقستان ادامه یافت و در استقامت زنان در دو بخش جوانان و بزرگسالان نمایندگان ایران موفق به کسب مدال نشدند. و رقابت شطرنج قهرمانی آسیا در ردای سنی با حضور نمایندگان ایران در آلماتی قزاقستان برگزار شد و مهسا علوی در ردای زیر 16 سال با اقتدار قهرمان شد و اولین مدال طلای کاروان کشورمون رو کسب کرد. بسیار متشکرم، سپاسگزارم از همراهیتون. شب خوش و خدا نگهدار.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام. سلام و درود بی پایان به شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو جوان. شب همگیتون به خیر باشه. باعث خرسندی و خوشحالی از این که باز هم فرصتی فراهم شده که در کنار یکایی که شما عزیزان باشیم، اونم در شامگاه روز سه‌شنبه 22 روز از خرداد ماه 1403 هجری خورشیدی، و امیدواریم که شما عزیزان دل هم در این فرصت و مجال چند ساعته با ما همراه همسفر باشید و برنامه خودتون رو از شبکه رادیویی جوان دنبال بفرمایید. بهترین ها رو از صمیم دل برای یکایی که شما عزیزان آرزو میکنم. امیدوارم در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. دوستان خوب من، همراه شبانه ما باشید با رادیو جوان و ادامه برنامه.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد. در پشت
جلد قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب، فقط نیم ساعت، فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شهاب دارابیان هستم و قراره که در این برنامه در مورد کتاب صحبت کنیم. انتخاب درست یک کتاب میتونه شروع یک زندگی متفاوت برای ما انسانها باشه و ما سعی میکنیم که در این برنامه این مسیر رو به شما نشون بدیم.
پشت جلد،
کتاب دریاچه اثر یوشیموتو با ترجمه مژگان رنجبر که از سوی انتشارات کتاب کوله پشتی منتشر شده، عنوان کتابی هست که در این برنامه به اون خواهیم پرداخت. دریاچه به قلم نویسنده‌ای نوشته شده که تونسته در سالهای اخیر جوایز مختلف جهانی رو به خودش اختصاص بده. از این منظر میتونیم بگیم که نویسنده‌ای هست که خیلی خوب میتونه که مخاطب امروز به دنبال چه موضوعاتی هست و چه اتفاقی رو باید در داستانهاش رقم بزنه. ما در این کتاب با داستان خواندنی و سرنوشت زنی ژاپنی روبرو هستیم که در پی مرگ مادرش تصمیم میگیره که به توکیو مهاجرت کنه و حالا اتفاقات عجیب غریبی در انتظارش هست.
تمام مسائلی را که میگذاشتم به خاطرشان به سرعت و روز به روز تغییر عقیده بدهم، تمام اوقاتی را که تلاش کرده بودم تا خود را راضی به چیزی بکنم که نبودم، به این منظور بود که ضربات کوچک ناشی از هوشیاری را تسکین دهم.
همونطور که اشاره کردیم، این کتاب داره داستان زندگی خانومی رو روایت میکنه که مهاجرت کرده. حالا بزرگترین اتفاق زندگیش رقم میخوره و این فقدان رو در مهاجرت داره بیشتر احساس میکنه. بنابراین تصمیم میگیره که یک مسیر متفاوتی رو در زندگیش انتخاب کنه و به اون سمت حرکت کنه. به توکیو مهاجرت میکنه، به عنوان یک گرافیست در این شهر مشغول به فعالیت میشه، اما روزهایی که داره فعالیت میکنه و ساعتهایی که داره با سیستمش کار میکنه، از پشت پنجره اتاقش زل میزنه به آدمی که فکر میکنه نگاه‌های متفاوتی داره و در اون سوی خیابون ساکن هست. همین نگاه‌های متفاوت و همین کار تکراری روزانه باعث آشنایی این دو نفر با هم میشه و مسیر مختلفی رو انتخاب میکنن و همه چیز زندگیشون تغییر میکنه. آدم‌هایی که تا دیروز یک نوع دیگری به دنیا نگاه میکردن. فضای جالبی رو مخاطب در این کتاب تجربه میکنه و اصلا کلن پیشنهاد میدم که اگر علاقمند به کتاب هستید و تا به حال سری به ادبیات شرق نزدید، به نویسنده‌های ژاپنی، چینی، کره‌ای، حتما این گونه کتاب‌ها رو بخونید، چون کاملا فضای متفاوتی رو دارن. ویژگی اصلی اثرشون اینه که حتی اگر دارن به انگلیسی می‌نویسن، اون نگاه بومی به اقلیمشون رو دارن، المان‌های مختلف منطقه‌شون رو توی آثار میارن و همین مسائله که اصلا جذابیت برای مخاطب جهانی ایجاد میکنه. چرا؟ چون این تصاویر رو تا به حال ندیده و نویسنده‌های ما هم اگه میخوان این گونه کارها رو بنویسن، باید به اقلیمشون خیلی بیشتر دقت کنن. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه هم با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف می شود. این را از پشت جلد همه کتاب ها می شود فهمیده. اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که به ساز زندگی صدا بخشید. دوستداران موسیقی کلاسیک سلام، بیایید امشب هم برگی از دفتر نقاشی صدا رو با هم ورق بزنیم. زمانی هنرمندان موسیقی در آمریکا برای اینکه بهشون توجه بیشتری بشه، برای خودشون اسمهای روسی انتخاب میکردن. رهبران ارکستر آمریکایی هم در بلاد غربت شانس بیشتری برای پیدا کردن یه موقعیت شغلی داشتن تا در ایالات متحده خودشون. در نیمه اول قرن 20 میلادی همه ارکسترهای مهم آمریکا رهبرانی داشتند که در اروپا به دنیا آمده بودند و همونجا تربیت شده بودند. افرادی مثل لئوپولد استوکوفسکی و یوجین اورمندی در ارکستر سمفونیک فیلادلفیا، فریتز راینر و بعدها سر گیورگ شوتی در ارکستر سمفونیک شیکاگو و الاخر. اما ظهور آهنگساز جوانی از شهر لارنس در ماساچوست وضع عوض کرد. لئونارد برنستاین نخستین رهبر ارکستر آمریکایی تبار بود که رهبری یک ارکستر سمفونیک شاخص آمریکایی را بر عهده گرفت. اسم اصلی برنستاین لوئیز بود، اما او در 16 سالگی اسمش را عوض کرد تا با یک عضو دیگر خانواده برنستاین اشتباه گرفته نشه. بعدها با اسم مستعار به ازای هفته 25 دلار ملودی‌های پاپ و جدید را برای یک ناشر تنظیم کرد.
قاشق صدا.
نوازش دلنشین روح و روان از شبکه رادیویی جوان. آشنایی با شاهکارهای فاخر موسیقی جهان در رادیو جوان. نقاشی صدا. برنستین موسیقیدان نابغه‌ای بود که جان تازه‌ای به کالبد موسیقی کلاسیک در آمریکا و خارج از آمریکا دمید. او پیانیستی عالی و نویسنده و شاعر و البته معلمی کم نظیر بود. برنستین تعداد زیادی سمفونی، اپرا، باله، موسیقی فیلم، آواز، موسیقی مجلسی و آثار کورال ساخت. اما فعالیت به عنوان رهبر ارکستر بود که او را به شهرت رسوند. غروب یک شنبه‌ای در سال 1943، چند ساعت مونده به یک اجرای زنده ارکستر فیلارمونیک نیویورک، برانو والتر، رهبر آلمانی تبار ارکستر، ناگهان بیمار شد. به ناچار سراغ دستیار تازه منصوب شده او رفتند. وقتی برای تمرین نبود، حتی فرصتی برای پوشیدن لباس مخصوص رهبری هم نبود. برنستاین 27 ساله با کت و شلوار خاکستری وارد سالن کارنگی شد تا یک برنامه دشوار رو به جای برانو والتر رهبری کنه. نتیجه کار عالی. اجرای برنستاین توجه همه را جلب کرد. نیکولاس اسلامینسکی، نویسنده و آهنگساز، این اجرا را یکی از خارق‌العاده ترین فعالیت‌ها در کل سال‌های موسیقی در آمریکا خونده. 15 سال بعد جوان‌ترین مردی که ارکستر فیلارمونیک نیویورک را رهبری کرده بود، نخستین رهبر آمریکایی این ارکستر هم شد.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا
رادیو جوان.
شرح فعالیت‌های بعدی برنستین مستلزم نوشتن یک کتاب، اما مهمترین کار او این بود که راهو برای رهبری موسیقیدان‌های آمریکایی برای ارکسترهای آمریکایی هموار کرد. دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. شب بخیر.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند دانا و توانا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه گردونه. به رادیو جوان خیلی خوش اومدید. همراه ما باشید تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین تحولات ایران و جهان.
سوژه روز
این هفته: جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیداری داشتند.
بله، حدود دو ساعتی هست که جو بایدن و ایمانوئل مکرون در اینجا در کاخ الیزه مشغول دیدار و گفتگو هستند.
اونها بیانیه چند جانبه‌ای رو منتشر کردند و در نشست خبری هم درباره موضوعات مختلف جهانی صحبت شد. اندکی هم صحبت از ایران شد. در بیانیه مشترک هم به ایران اشاره کردند.